موج اف ام 94 مگاهرتز.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب ششمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب من زنده ام اثر معصومه آباد را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کتاب شب می کنیم. معصومه آباد در این اثر خاطرات دوران اسارت خود در زندانهای بعثی را شرح داده است. شب گذشته شنیدید راوی از ماجراهای روزهای انقلاب گفت. گفت با وجود تفرقه و اختلافاتی که در میان برخی از قشرها و احزاب و گروه‌ها وجود داشت، مردم با هم بودند و یک دل و یک صدا انقلاب را پیش می‌بردند. از کارهای فرهنگی گفت و اینکه ناگهان با شروع جنگ تحمیلی همه چیز عوض شد. اکنون به ادامه ماجرا در ششمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. جنگ با صدای میگ‌های بمب‌افکن عراق آغاز شد و با به پرواز درآمدن هواپیماهای میگ بمب‌افکن عراقی، صدایی که شنیدنش خارج از توان بود در شهر پیچید. زنگ مدرسه با خمپاره‌هایی که پشت پای هر دانش آموز زمین را می‌شکافت به صدا درآمد. کسبه وحشت زده بودند و کرکره مغازه‌ها را پایین می‌کشیدند و سراسیمه به سوی خانه و خانواده خود می‌دویدند، اما کسی نمی دانست این صدای مهیب و وحشت‌آور از کجاست. بعضی ها می گفتند انفجار رخ داده، اما بعضی که بیشتر می دانستند می گفتند دیوار صوتی شکسته است. رادیو به جای آهنگ مهر و مدرسه، مارش آماده باش و آژیر قرمز و هشدار حمله هوایی را پخش می کرد. در فاصله کوتاهی بوی مرگ در تمام کوچه و خیابان ها پیچید و صدای زجه مادران داغ دیده و کودکان وحشت زده همراه با صدای پی در پی خمپاره ها گوش شهر را پر کرد. تن مردم بیدفاع سپر گلوله ها شده بود تا شهر نمیرد و آرام بماند. پیام افتتاح مدرسه، کلاس و درس که همیشه از زبان رئیس آموزش و پرورش شنیده می شد، این بار با خبر شهادت رئیس آموزش و پرورش همراه بود. صمد صالحی و 30 نفر از همکارانش شروع سال تحصیلی را با خون سرخشان به همه دانش آموزان آبادان تبریک گفتند و این چنین بود که مدرسه، جبهه و اسلحه جای قلم را گرفت، بوی باروت جای بوی کتاب نورا، لباس بسیج جای روپوش مدرسه و شهادت مشق شد و معلم فرمانده و دانش آموز و دانشجو شهید شدند. جنگ همه را غافلگیر کرده بود. از معلم و کاسب و مهندس و دکتر گرفته تا پیر و جوان و مادر و بچه. صدام مثل اژدهای آدمخوار به جان شهرها افتاده بود و همچون مارهای سیری ناپذیر ضحاک خود را با خون فرزندان این مرز و بوم سیر می کرد. خبرهایی که از آبادان می رسید چنان بیقرارم کرده بود که به اصرار و التماس کریم را راضی کردم به هر وسیله که شده شهر به شهر خودم را به آبادان برسانم. حتی منتظر نماندم زن برادرم کریم از بیمارستان مرخص شود. صبح زود به اهواز رسیدم. رحیم در پایانه احواز به استقبالم آمد. با هم به ستاد هماهنگی و پشتیبانی جبهه در شرکت نفت رفتیم. تعداد زیادی از خانم‌ها مشغول خدمات پشتیبانی بودند. چند روزی در کنار آنها مشغول شدم، اما همچنان بیتاب و بیقرار بچه‌های پرورشگاه بودم. آبادان آرام، سرزنده و پرتلاش به معرکه جنگ تبدیل شده بود. شک جنگ آنقدر شدید بود که کمتر کسی یاد بچه‌های پرورشگاه می‌افتاد. حتی در زمان صلح و شادی هم این بچه‌ها در ذهن خیلی‌ها محکوم به فراموشی بودند. چه رسد به روزهای خون و خمپاره. هواپیماهای عراقی بی وقفه شهر را بمباران می کردند. خبرهای زد و نقیزی درباره جنگ به گوش می رسید. حملات وحشیانه رژیم بعث به غیرت و همت مردم بیدفاع شهر چنگ می انداخت. هر روز خبر ویرانی یک تکه از شهر به گوشم می رسید. قلبم شکسته بود. یاد کوچه ها و خیابان ها، یاد گل های کاغذی، یاد روزهای آباد آبادان دلم را می سوزند. از فامیل بی خبر بودیم، جنگ را باور نکرده بودیم، همه منتظر بودیم مثل یک بازی به زودی سوت پایان به صدا درآید. همه چیز به طرز غیر قابل باوری تغییر کرده بود. در میان تمام دغدغه ها و دردهایم، نگرانیم برای بچه های پرورشگاه از همه چیز بیشتر بود. باید به آبادان برمیگشتم. این شهر چه ویران و چه آباد شهر من بود. مرتب به رحیم میگفتم باید به آبادان برگردم. او عصبانی میشد و میگفت دختر، آبادان دیگه جای تو نیست که. جنگ معصومه، میفهمی؟ دیگه مانور نیستا، کار فرهنگی نیستا. با وجود این حرفها مصممتر از قبل به آبادان فکر میکردم. عذاب وجدان لحظه‌ای در من خاموش نمیشد. هر روز به دنبال راهی میگشتم که خودم را به آبادان برسانم. زیر باران گلوله تردد در جاده آبادان احواز به سختی انجام می گرفت. ماشین ها سرباز می بردند و جنازه آنها را پس می آوردند. راهی برای بازگشت من نبود. یک روز صبح سلمان با یک اتوبوس و تعداد زیادی مسافر به اهواز آمد و با ایما و اشاره مشغول صحبت با رحیم شد. رحیم داخل اتوبوس رفت و نیم نگاهی به مسافرها انداخت و بیرون آمد. من از بیرون نگاه می کردم. همه مسافرها زیرپوش سفید آستین کوتاه به تن داشتند. بعضی ها که با تکهی پارچه چشمهایشان بسته شده بود، سرها را به عقب می کشیدند تا بتوانند از زیر چشم بند چیزی ببینند. از سلمان پرسیدم این مسافرها چقدر غیر عادی هن؟ اینا کی هن؟ گفت اسیرن. اسیر یعنی چی؟ یعنی عراقی هن. تو جبهه خرمشهر به اسارت گرفته شدن. خب چرا چشاشونو بستین؟ چرا فقط زیرپوش تنشونه؟ چرا انقدر ترسیدن اینا؟ اینا تا آخرین نفس با ما می جنگن و وقتی به ما می رسن خودشون لباسشونو می کنن و با التماس دخیل الخمینی می گن و تسلیم می شن. حالا هم نه گرسنه هستن و نه تشنه، فقط به خاطر مسائل امنیتی چشاشونو بستیم. هر کدومشون هم که روی یه صندلی نشستن راحتن دیگه. با تعجب گفتم مگه روی هر صندلی چند تا آدم می شینه؟ خلاصه با اصرار و التماس به سلمان توانستم بعد از ظهر با همون اتوبوس اسرای عراقی که کار تخلیه اطلاعات آنها توسط بچه‌های خودی به پایان رسیده بود، با کمی جابجایی با آقای سید مسعود حسین نژاد که با یک ژسه روبروی اسرای عراقی ایستاده بود کنار سلمان که راننده بود بنشینم و راهی آبادان شوم. سلمان در مسیر اهواز آبادان مرا آماده برخورد با صحنه‌های دلخراش بسیاری می‌کرد. برایم از کوچه های پرخاطره‌ای می گفت که حالا بمباران شده بودند. از شهر که پر از زخمی و غبارآلود بود. گوش هایم انگار سنگین شده بودند. هرچه می گفت می گفتم راست میگی؟ نمی توانستم حرف های سلمان را باور کنم. سلمان می گفت مادر و مریم آبادان نیستن. رفتن ماشر تا شدت بمبارونا کمتر بشه برگردن. کسی خونه نیستا؟ بعضی وقتا آقا سری به خونه میزنه. اما من، محمد، رحمان، احمد، علی و حمید همه اینجا هستیم. فقط هر جا میری ما رو بیخبر نذار. سلمان از اخبار جبهه خرمشهر و پشت جبهه و ستادهای مردمی و پشتیبانی و دوستانم گفت، ولی از بچه های پرورشگاه بیخبر بود. پرسیدم این اسرا چی میگفتن؟ چه خوابی برای آبادان و خرمشهر دیدن؟ فکر میکنی تا کی این وضعیت ادامه داشته باشه؟ هدفشون فقط خرمشهر و آبادان نبوده که، دنبال تهران بودن، اونم 3 روزه. چه خوشخیال، چه خوابایی واسه ما دیدن، ولی چقدر مجهز اومدن که در عرض این چند روز اینطوری شهر رو شخم زدن ها؟ آره مجهز اومدن، اما خوب فکر نکردن. آخه فکر نمی کردن با مقاومت و دفاع مردم روبرو بشن. رژیم بس با یه لشکر تا دندون مسلح اومده تا با بمبای دستساز مردم بجنگه. ممکنه جنگ یه ماه طول بکشه و تا آخر مهر این وضعیت ادامه داشته باشه. اینا خودشون که جرأت و جسارت ندارن، به تجهیزاتشون مغرورن. ما گرفتار یه همسایه شرور و بی‌حیا شدیم. همین که دید توی خونه و خانواده کمی آشوب و چند دستگی به پا شده، از بالای دیوار سرک کشیده و داره سنگ میندازه. مگه یادت نیست اون وقتا که ما کوچیک بودیم هر چند وقت یه بار عراق عده‌ای رو پا برهنه و دست خالی و گرسنه لب مرز شلمچه میفرستاد و میگفت اینا اجدادشون ایرانی و ما به اونا میگفتیم رانده شده های عراقی. داشتیم به آبادان نزدیک میشدیم، شهری که زیر بمباران های پی در پی تمام بدنش زخمی بود، اما هنوز نفس میکشید و میخواست زنده بماند. نیروهای عراقی هر چند دقیقه یک بار دیوار صوتی را می شکستند. رادیوی کوچکی داشتم که آن را از زیر مقنعه روی گوشم گذاشته بودم تا بتوانم اخبار لحظه به لحظه جنگ را از روی موج رادیو نفت دنبال کنم. فضای بیرون حکایت غم‌انگیزی داشت. مردم ناباورانه و بهت زده با دمپایی های لنگه به لنگه، در حالی که بچه ها را قلم دوش گرفته یا کشان کشان به دنبال خود می کشیدند، راهی شهرهای دیگر بودند. با قیافه های خسته، گرسنه و پژمرده، با سرخوردگی از بیابانها و شورزارها عبور می کردند، بیان که خبر از مقصد و میزبان داشته باشند، بیان که کسی در انتظار آنان باشد. گاه ملتمسانه جلوی ماشین ها را می گرفتند یا با ظرفی تقاضای بنزین می کردند یا با همون پاهای تاول زده و کمرهای خمیده به راه خود ادامه می دادند. به خواهر بهرامی گفتم ما توی آزمون بزرگ الهی قرار گرفتیم. جنگ برای همه ملت ایران، حتی اونایی که در مرزا نیستن، یه امتحان بزرگه. سرعت ماشین آنقدر زیاد بود که گویی ما را باید سر ساعت به مقصد می رسان که به پروازمان برسیم و جا نمانیم. کم کم به تابلوی راهنمای 12 کیلومتری آبادان نزدیک می شدیم. تعدادی سرباز در کنار جاده زیر لوله های نفت به حالت سینه‌خیز دراز کشیده بودند و چند خودروی خودی متوقف شده توجه هم را جلب کرد. گفتم خواهر بهرامی، سربازا رو ببین، خدا خیرشون بده، زیر این آفتاب داغ، زیر این لوله های نفت باشه زحمتی پاسداری میکنن. هنوز جمله‌ام را تمام نکرده بودم که ناگهان خودروی ما با یک صدای انفجار مهیبی متوقف شد و همان سربازهای وظیفه شناس با سرعت به سمت خودروی ما خیز برداشتند. با بهت و حیرت به آنها خیره شده بودم. نه راننده می‌خواست فرمان ماشین را ول کند و پیاده شود، نه سرنشین جلو و نه ما که عقب نشسته بودیم. نمی‌توانستیم هیچ حرفی بزنیم، فقط دور و برمان را نگاه می‌کردیم. چقدر تانک، چقدر خودروی نظامی. خوب که دقت کردم آرم سپاه پاسداران را روی لباسشان دیدم، اما انگار یادشان رفته بود کچ کلاه قرمز نیروهای بعثی را از سرشان بردارند. از راننده پرسیدم چی شده؟ گفت اسیر شدیم. اسیر کی شدیم؟ اسیر عراقی ها دیگه. اینجا مگه آبادان نیست؟ تو ما را دادی دست عراقی ها؟ الله اکبر خواهر، میگم هممون اسیر شدیم. سربازهای عراقی سریع خودشان را به ماشین ما رساندند. من که کنار پنجره بی حرکت نشسته بودم، شیشه ماشین را بالا کشیدم. سریع قفل در ماشین را زدم، اما آنها شیشه ماشین را با قنداق تفنگ شکستند. از ترس خودم را روی خواهر بهرام می‌انداختم. تعدادی از سربازهای عراقی شیشه پنجره سمت خواهر بهرامی را هم شکستند. راننده فرمان ماشین را رها کرد و پیاده شد. سرنشین هم نفر بعدی بود که پیاده شد. اما من و خواهر بهرامی مقاومت می کردیم و نمی خواستیم پیاده شویم. رادیوی کوچکی که در دستم بود از دستم پرتاب شد. هنوز نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. با ضربه تفنگ سرباز عراقی که در ماشین را باز کرد به خودم آمدم که می گفت بلند شو، زود بلند شو، بیا بیرون. وقتی پیاده شدیم مثل مور و ملخ از کمینگاه‌های خود درآمدند و دور ماشین جمع شدند و آن راننده و سرنشین را مثل کیسه شن به پایین جاده پرتاب کردند. یک نفر لباس شخصی که از عرب‌های خوزستان بود و زبان فارسی می‌دانست به نام جواد به عنوان مترجم آنها را همراهی می‌کرد. یکی از آنها که لباس پلنگی تکاورها را پوشیده بود جلو آمد که ما را تفتیش بدنی کند. خودم را به شدت عقب کشیدم و فریاد زدم به من دست نزن، خودم جیبامو خالی میکنم. بسی ها که از عکس العمل ناگهانی من جا خورده بودند چند متر به عقب پریدند و در حالی که لوله تفنگ هایشان را به سمت ما نشانه گرفته بودند جواد را صدا زدند و خواستند ترجمه کند. هر چی دارین بدین، نارنجک هاتونم تحویل بدین. دستهایم را روی لباسهایم کشیدم، مقنعه‌ام را تکاندم، به جیبهایم اشاره کردند، آستر جیبهایم را بیرون کشیدم. وقتی دستهایم را از جیبم درآوردم، در حالی که حکم مأموریت فرمانداری را در یک مشتم و یاد داشته من زنده ام را در مشت دیگرم پنهان کرده بودم، شروع به تکاندن جیبم کردم. افسر عراقی متوجه کاغذها شد و اشاره کرد مشت تو باز کن. با خنده زیرکانه انگار که به کشف بزرگی رسیده است هر دو کاغذ را از من گرفت و مترجم را صدا کرد. جواد خواند من زنده‌ام. با نگاهی مشکوک به من گفت این یه رمزه؟ جواد نگاهی به من انداخت و سپس به برگه دوم چشم دوخت. میل نداشت بخواند. یک نگاه به من می‌کرد و یک نگاه به برگه، اما چاره‌ای نداشت. سرانجام خواند معصومه آباد، نماینده فرماندار آبادان، مأموریت انتقال بچه‌های پرورشگاه به شیراز. فکر کردند یکی از مهره‌های مهم نظامی ایران را به دام انداختند. در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدند، پشت سر هم به عربی جملاتی می‌گفتند و من با کنجکاوی حرکات و حرف‌های آنها را گوش می‌دادم و دور و برم را می‌پاییدم، اما هرچه بیشتر گوش می‌دادم، کمتر می‌فهمیدم. از جواد پرسیدم چی داره میگه؟ گفت میگه ما دو ژنرال زن ایرانی رو اسیر کردیم. گفتم ما مددکار هلال احمریم. نظامی بعثی کلمه هلال احمر را فهمید و گفت هلال احمر خمینی؟ رو به خواهر بهرامی کرد و پرسید اسمت چیه؟ قبل از اینکه او دهان باز کند گفتم مریم، ما هر دو خواهریم. کوچکترین حرکت ما را زیر نظر داشتند و با فریاد میگفتند راه بیفتید، راه بیفتید یالا. اصرار داشتن دستهایمان را پشت سرمان بگیریم. با این حرکت مقنعم بالا می رفت و این موضوع آزارم می داد. فریاد زدم من این کارو نمی کنم. خب جواد که پا به پای ما می آمد با لحجه عربی و فارسی دست و پا شکسته البته گفت خواهر تو اسیر اینا شدی، اونا که اسیر تو نیستن، دستورشون رو اطاعت کن. اینا فکر میکنن تو زیر مقنعه نارنجک بسی. میگن زنای کردستان هم از این مقنعه ها میپوشن و زیرش نارنجک میبندن. مقنعه‌ام را دوباره تکاندم و دستهای کاملا خالیم را نشان دادم تا خیالشان راحت شود که زیر مقنعه‌ام چیزی نیست. گویا تا حدودی پذیرفته بودند که پوشش خواهر بهرامی مربوط به هلال احمر است، ولی با شک و تردید به کفش و لباس من نگاه می‌کردند. حتی اگر با انگشت بینیم را می‌خاراندم قیافه‌شان عوض می‌شد و اسلحه‌شان را می‌جنباندند. پایین جاده داوطلبان اعزامی ایرانی را می‌دیدم که به دام عراقی‌ها افتاده بودند. از اینکه این همه نیروی نظامی و تازه نفس به این راحتی اسیر شده بودند به شدت ناراحت بودم. نیروهای بعث عراق از کجا خودشان را به اینجا رسانده بودند؟ من که تا آخرین لحظه موقعیت نیروها و جنگ را از رادیو رصد می کردم. حتی یک جمله مبنی بر این که عراقی ها توانستند از رود کارون عبور کنند و کارخانه شیر پاستوریزه، کشتی سازی اروندان، صابون سازی، روستای سلمانیه را به تصرف درآورند تا خود را به جاده اصلی آبادان ماشر برسانند نشنیده بودم. آنها مثل راهزنهایی که یک باره از زیر زمین بیرون می آیند بهترین نیروهای مخلص و داوطلب ما را شکار می کردند و بر جاده مسلط شده بودند. همچنان حاضر نبودم دستهایم را پشت سرم نگاه دارم. آنها هم در بیابان به دنبال سیم یا تنابی می گشتند که دستهایم را با آن ببندند. اما برادرها دستهایشان باز بود. به جواد گفتم دست مردا که بازه، چرا می خوان دستهای من را ببندن؟ ترجمه کرد و افسر عراقی گفت زنای ایرانی از مردای ایرانی خطرناکترند. از اینکه دو دختر ایرانی در نظر آنها اینقدر با ابهت و خطرآفرین بودند احساس غرور و استقامت بیشتری می کردم. بعد از اینکه در آن بیابان چیزی برای بستن دستهایمان پیدا نکردند، یکی از سربازها بند پوتینش را باز کرد و با آن دستهای ما را بستند. هم ما از دیدن آنها غافلگیر شده بودیم و هم آنها از دیدن ما هیجان زده بودند. انگار بمب اتم بودیم. با کوچکترین حرکت سر یا دستمان اسلحه هایشان را آماده می کردند. همه ما شوکه و ناراحت بودیم. دور تا دورمان حلقه زده بودند. از هر رده‌ای بینشان پیدا می شد. از افسر تا سرباز. هر یک از آنها با حالتهای خاصی لوله اسلحه‌شان را به طرف ما گرفته بودند. نشسته روی دو پا، حلقه اول، حلقه دوم. نه ما درست حرف آنها را می فهمیدیم و نه آنها حرف ما را. مترجم را کلافه کرده بودند. هر کس چیزی می پرسید و اون نمی دانست حرف کدام یکی را ترجمه کند و ما هم نمی دانستیم که باید به سؤال چه کسی جواب بدهیم. به عراق و زندان الرشید بغداد بردند. یکی از کسانی که سالها آنجا بود گفت اینجا بدترین زندان امنیتی عراقه. خواهر آیت الله صدر بنت الهدا همینجا به شهادت رسیده. اینجا زنا و مردای زیادی زیر شکنجه شهید شدن. اون طرف خیابون محلیه که شبانه زندانی ها رو برای اعدام میبرن. اینجا جایگاه ابدی زندانی هاست. پرسیدم جایگاه ابدی؟ یعنی زندانی ها اینجا محکومیتشون معین نیست؟ یعنی تاریخ آزادی ندارن؟ اینجا کسی به آزادی و دنیای بیرون فکر نمی کنه؟ اینجا نوزادا به دنیا میان، جوونا از قصه دق می کنن و می میرن. اینجا خیلی ها اعتصاب غذا کردن و به هیچ کجا نرسیدن و دوباره به همینجا برگشتن. خیلی زیاد دور بشن یه طبقه بالاتر میان یا یه طبقه پایین تر میان. ما هم سالهای قبل تو سلولهای تاریک و سرد و نمور همون پایین بودیم و میدونیم شما کجا بودین و هستین. او مثل کسی که سالیان درازی است که هم زبان و سنگ صبوری نداشته و دلش پر از حرف و دردست ادامه داد. بعد از مدتی با این زندانبان نسبت خویشاوندی و دوستی پیدا میکنی. بستگان تو به فراموشی میسپاری و آرزوهات هم کوچیک و ناچیز میشه و بزرگترین آرزوت این میشه که خورشید و چند لحظه ببینی با یه ملاقه شوربای اضافه که بهت بدن یا فراتر و روحانیتر یه کتاب قرآن یا روزنامه هم بهت بدن. او با زبانی هرچند نارسا الهام بخش یک رنج بزرگ بود. دوباره پرسیدم پس اینا کی هستن؟ چرا فارسی نمیدونن؟ اینا اجدادشون ایرانی بود و خودشون عرب یا کردن. سیاسی نیستن ها، تنها محکومیتشون ایرانی بودنشونه. تنها شانسی که ما داریم اینه که ممکنه ما رو در مرزها رها کنن تا بتونیم خودمون به ایران برسیم که این هم محاله چون مردا رو اعدام میکنن. پرسیدم پس با این وضع چرا اینقدر خوشن و میخونن و میرقصن؟ و گفت برای فراموشی خانم، برای فراموشی، برای فرار از واقعیت. واقعیت زندان تلخه و همه عمر در زندان بودن تلختر، اما این رفتار یه جور فراموشیه. بعد از 2 سال با شنیدن این اخبار ناگوار، غمی بزرگ به غمهای دیگرم اضافه شد. در فکر فرو رفتم و با خودم گفتم آنهایی که نیمشان ایرانی و نیمشان عراقی است، فقط تاوان آن نیمه ایرانی بودن خود را می دهند. اینها آدمهای بیگناه و از همه جا بیخبرند که حتی یک کلمه فارسی نمی توانند حرف بزنند، اما از نیمه اجدادی آنها چه دشمن سرسختی ساختند. ایرانی بودن کفش و کلاه نیست که بتوانند آن را عوض کنند یا پس بدهند. آنها نمی دانستند چه کسی آنها را ایرانی کرده و کی ایرانی شدند. سفارش های پدرم در حرمت و کرامت همسایه مثل زنگ تو گوشم صدا می زد. دوستان، ششمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب من زنده‌ام رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
تو شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولات،
مبلمان و کالای خواب،
همش با نام تاده،
اصالت و کیفیت و شکوه،
شاق ستاده،
زیبایی و طرح و رنگ،
باب سلیقه هاته،
سابقه ی تولیده،
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
شب، آرامش. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.